بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعضی از روزهای شنبه روایتی رو و دعایی که معروف به مکارم الاخلاق امام سجاد هست رو با هم مرور می‌کردیم. رسیدیم به این فراز که حضرت می‌فرمودند و عصمی من الفخر. فخر یا خود ستایی کردن، یا چنان که کتاب‌های لغت فارسی نوشتند به معنای نازیدن، که انسان به خودش بنازه. برمیگرده به یک نوع خود بزرگ بینی و اینکه انسان به نوعی خودش رو از ما بقیه موجودات یا ما بقیه انسانها بزرگتر ببینه. در آیه شریفه داره که سوره لقمان آیه 18: ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. روتو به تکبر از مردم برمگردان و روی زمین به تکبر و بزرگی حرکت نکن. خداوند مختال فخور رو، یعنی متکبر فخر فروش رو، دوست نداره. در سوره نساء داریم که می‌فرماید ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. در سوره حدید هم آیه 23 این تعبیر وارد شده و در اونجا هم اشاره فرموده که والله لا يحب كل مختال فخور. این تعبیر یک بار دیگه هم در قرآن در سوره هود به کار رفته، آیه 10، که میگه ولئن عزقناه نعما بعد زرا مسته. بعد از این که یک مصیبتی بود، نعمت اگه بهش دادیم، لیقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور. خوشحال و فخر فروش. در قرآن این واژه به صورت تفاخر هم اومده و اساساً همه زندگی دنیا رو این گونه تفاخر دانسته. و علمو انما الحیات الدنیا لعب و لحب و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاسرون فی الاولاد و الاموال به نوعی اساساً زندگی دنیایی شما همین تفاخره، همین فخر فروشیه. یه روایاتی رو در این باره ببینیم که این فخر فروشی و خود ستایی کردن، خود بزرگ دیدن، که ریشه همه مشکلات هم همینه. گفت یک قدم بر نفس خود نه، دیگری در کوی دوست. همه همینه. این ما و منی جمله ز عقل است و عقال است. وقتی انسان خودش رو میبینه، حب نفس باعث میشه مزایای خودش رو ببینه. وقتی مزیت‌ها رو دید، در ذهنش این مزیت‌ها بزرگ جلوه میکنه. این مزیت‌ها وقتی بزرگ جلوه کرد، شروع میکنه اینها رو به دیگران تفاخر کردن. پس ریشه این در حقیقت همین خودبزرگبینی شخصی است. امیرالمومنین مطابق آنچه که خصال مرحوم صدوق در خصال فرمودند، میفرماید اهلک الناس اثنان، دو چیز مردم رو به هلاکت می‌برد. یک، خوف الفقر، دو، و طلب الفخر. یکی این که انسان از فقر میترسه، به دنبال رفع او میره و گرفتار دنیا میشه. دو، طلب فخر میکنه، میخواد خودش رو به دیگران بفروشه، خودش رو نشون بده، این منم طاووس علیین شده، چون میخواد این رو بیاره به دنبال حطام دنیا میره. در قرر میفرماید الافتخار من صغر الاقدار، تعبیر لطیفی است، میگه از بیمقداریه. اگه کسی قدر بالاتری داشت، افتخار به اینها نمیکرد. به تعبیر بسیار لطیفی حافظ داره، یه غزل معروفی داره، تو و توبا و ما و قامت یار، قدر هر کس به قدر همت اوست. اگر به دنبال بهشتید، همتتون به اندازه بهشته. اگر به دنبال وصالید، همتتون به اندازه وصاله. این که کسی افتخار میکنه، به اندازه قدر خودش افتخار میکنه. دیدید، دیدیم هممون در زندگی هامون دیدیم، بعضیا مثلا یک مدرکی میگیره یا خیلی پایین تر از اینها، به قدر اینو نشون میده به همه. دنیاش همین، دنیاش به اندازه همون شیئیه که داره. از چی خوشش میاد؟ به همون اندازه. ازش تعریف میکنن، خوشش میاد، پس دنیاش همین مقداره. وقتی کسی نفس خودش رو به چی میستاید؟ به این میستاید که فلان ملک رو داره. دنیات همین مقداره، ارزشت هم همین مقداره. الافتخار من صغر الاقدار، تعبیر امیرالمومنینه. کوچیکی قدرته که به این چیزهای کوچک افتخار میکنی، فخر میفروشی. این که کسی به سبب این که مثلا فرض کنید فلان شی رو به دست آورده، فلان مقام رو به دست آورده، فلان علم رو به دست آورده، فلان جایگاه رو به دست آورده، دیگه به کسی توجه نمی کنه، یعنی حدش همینه، دنیاش همینه، ارزشش همین مقدار. فخر یه آفت بزرگی هم که داره، ناخودآگاه انسانها رو میرونه. وقتی شما با کسی از موضع خود برترمینی و خود ستایی صحبت میکنید، نمیدونید اون ناخودآگاه میفهمه که شما دارید خودتون رو به اون میفروشید، و این فضای عفنی که ایجاد میکنید در حقیقت اون رو میتارونه، اون رو میرونه. رضا امیرالمومنین تعبیری دارن، میگن آفت و ریاسه الفخر، آفت و ریاسه الفخر. تعبیر لطیفتر ایشون دارن، میفرمونید لا حمق اعظم من الفخر. کسی که خودش رو بزرگ میبینه، هیچ احمقی به اندازه او احمق نیست. به چه مینازه؟ یه تعبیری است هم از امیرالمومنین دیدم، هم امام باقر دارن، هم امام سجاد، با تعابیر مختلف. در نهج البلاغه مولا المبهدین حکمت 454 میفرماید مال ابن آدم و الفخر. چرا پسر آدم فخر میکنه؟ اوله نطفه و آخره جیفه. اولش که نطفه بود، آخرش هم مرداره، به چی مینازه؟ یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اون در غرور نسبت به خدا، حتی غرور نسبت به بقیه بنده ها، فخر و تفاخر نسبت به بقیه، چه تفاخری ایجاد میکنه؟ ادامه همون فراز نهج البلاغه میفرماید ولا یرزق لنفسه ولا یرزق نفسه ولا یدفع حدفه. نه خودش رزق خودش میرسونه، نه میتونه موت رو از خودش دفع بکنه. در بهار الانوار جلد 73 صفحه 292 فرازی از امیرالمومنین نقل شده که من صنع شیئا للمفاخره حشره الله یوم القیامت اسود. اگه کاری رو میکنی که مفاخره کنید، خداوند سیاه روی شما رو در اون دنیا محشور میکنه. خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. این غش، کسی که دنبال فخره، در حقیقت ذات خودش رو به طلای وجود آمیخته نکرده، دست از مس وجود شون مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. اگر مس داره قشم پیدا میکنه، سیه روی میشه. یک نکته لطیف دیگهی که بسیار درس آموزه اینه، در سیره پیامبر که مراجعه بکنید ببینید موارد زیادی داریم که پیامبر وقتی دارن از خودشون تعریف میکنند، بلا فاصله در آخر میگن ولا فخر. خیلی درس آموزه. نمیدونم کجا از امام دیدم، دیشب گشتم معینا پیدا نکردم. اخیرا یک جایی در فرمایشات امام دیدم، دوستانی که اهل گشتنن بگردن پیدا کنن منم بگن کجا بود. ایشون یه فرازی دارن میفرمایند که یکی از آزمایش های الهی برای انبیا و اولیا اینه که اونها مجبور بودند که فضائل خودشون رو بگن. آدم ها وقتی الگو میشن به نوعی زندگی خصوصی پیدا نمی کنند. یعنی مثلا شما میبینید جزئی ترین مسائل زندگی پیامبر هم در روایات ما نقل شده، چیزایی که شاید به طور طبیعی انسان ها دوست نداشته باشن کسی بدونه. مثلا میگن پیامبر در موقع فلان شی وارد فلان خونه شد، شب مثلا در خونه کدوم یکی از همسرانش بود. به طور طبیعی انسان ها از زندگی خصوصیشون دلشون نمیخواد بقیه مطلع بشن. راجع به سکینه بنت الحسین علیهم السلام ببینید نقل میکنن که در فلان جا این شعر خون، فلان جا این گونه بود، فلان در فلان مجلس بود. خب شاید در فضای متدینین حتی اسم حرم پیامبر رو هم نباید می آوردن، اما چرا نقل می کنند؟ برای اینکه وقتی اینها الگو می شند، بالاخره باید زندگی خصوصیشون هم در مرعای مردم قرار بگیره. چرا؟ چون مردم فقط در زندگی عمومی که احتیاج به الگو ندارند، باید در زندگی های خصوصیشون هم الگو داشته باشه. یه موقعی یه نامه‌ای دارن امام به همسرشون، ابتدای صحیفه هم اومده، مال سال 1111 است. ادامه میگفتن مثلا آیا این چاپ بشه نشه. مرحوم ابوالامام میگفت حتما باید چاپ بشه، درسته این نامه نامه خصوصی است، ولی بالاخره باید طلبه ها و متدینین بدونن که در پسه باید با همسرشون، با زندگیشون، با مواردشون چگونه صحبت کنند. اینکه یک کسی متدین دین داره دلیل نمیشه که در فضای خانه اون رابطه عاشقانه و رابطه محبت آمیزی که باید برقرار باشه رو برقرار نکنه. این مسئله، خب از اون طرف وقتی طرف الگو شد باید فضائل خودش هم بگه. نقل فضائل از طرفی ممکنه به ذهن آدم ها بیاد که این داره مفاخره میکنه. اگه امیرالمومنین آمد گفت سلونی قبل ان تفقدونی، یا گفت من راه های آسمان رو بهتر از راه های زمین میشناسم، این ممکنه به ذهن افراد برسه ایشون هم داره بر ما گرون فروشی میکنه. اینو گفتم که ببینید در امام یه جای امام دارن که یکی از امتحانات الهی نسبت به اولیاء الله که سختم بوده براشون این بوده که فضائلشون رو بگن. از طرفی باید این فضائل رو بگن، چرا؟ چون مردم باید یاد بگیرن. از طرفی گفتنش سخته، چون ممکنه به ذهن برسه که مفاخره است، داره خود ستایی میکنه. چون آدم اگر یه چیزی رو خودش رو پنهان بکنه راحت تره تا اینکه بخواد در مرعا بذاره و در این حال مفاخره نکنه. این فراز رو میبینید در روایات پیامبر هم هست. یه موردی هست امیرالمومنین بهار جلد 16 صفحه 341 نقل میکنه، خیلی تعبیر قشنگی است. حضرت امیر میفرماید که لقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا ذکر لنفسه فضیلتا، لقد کان رسول الله اذا کان ذکر لنفسه فضیلتا قال ولا فخر. هر وقت فضیلتی از خودش نقل میکرد آخرش میگفت البته نمیخوام خود ستایی کنم. تعبیر لطیفیست، میگه هر وقت حضرت بر خودش فضیلتی رو نقل میکرد بلافاصله میگفت ولا فخر. در جلد 84 بهار صفحه 139 یه روایتیست از پیامبر که پیامبر توضیح میده معراج رفتنش رو. میگه من رفتم معراج، این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد. وقتی به عرش رفتم جبرئیل اذان گفت، بعد من جلو ایستادم و همه ملائکه الله به من اقتدا کردند. بلا فاصله آخرش میگه ولا فخر، فخر نمیخوام بفروشم. در مقام توضیح هم، چرا در مقام توضیحه؟ به خاطر اینکه اگر او جایگاه خودشو به نشناسونه خب مردم نمیتونن تبعیت بکنن، نمیتونن دنبال او برن. بحثمون خیلی اینجا میشه بازش کرد، میخواییم برگردیم بحث اصولمون. اما نکته اینه که وعصمنی من الفخر که در فراز روایت امام سجاد بود، ببینیم در جاهای مختلف در کلمات ائمه وجود داره. همش هم برمیگرده به این که فخر در حقیقت به نوعی توجه به خوده. کسی که خودش در دید خودش بزرگه بیماره، و این بیماری دل آغاز همه مشکلات. این من، حب نفس، اینکه خودش رو دوست داره، این سرآغاز این گمراهی هاست. یه نکته نهایی هم در این باب بگیم. یک تعبیری از امیر المؤمنین نقل شده، خصال نقل کرده، صفحه 420، که دعای معروفی شنیدید: الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی رب، انت کما تحب انت کما احب فجعلنی کما تحب. این ممکنه به ذهن خطور کنه که خب اینجا اینو فخره دیگه، و کفا بی فخرن. این در حقیقت فخر به عدم فخره، یعنی خود ستایی نیست. این میگه نهایت بزرگی من اینه که من عبد تو هم، ازا این تفاخر به ظاهره، ولی واقعیتش که نگاه بکنیم درش تفاخر نیست. این فراز تمام. یه تعبیری هم دارن حضرت امام در 40 حدیث، اینو بخونیم وارد بحث بشیم، که تعبیر قشنگی است. میفرماین ای مدعی زهد و اخلاص، اگر تو مخلص هستی و برای خدا و دار کرامت او زهد از مشتیهات دنیا میکنی، چه شده است که از مدح و ثنای مردم که فلان اهل صلاح و سداد است اینقدر خوشحال میشوی؟ اگه واقعا بر خدا کار میکنی، چرا وقتی از تون تعریف میکنن خوشحال میشی؟ پس بدان که این زهد و اخلاص، زهد و اخلاص حقیقی نیست. یه صلواتی بفرست. بحثمون در باب مشتق، روز گذشته به تعریف مشتق رو اشاره کردیم، گفتیم هم بهش توجه بکنیم. یه مقدمه بود، یک مطلبی از مرحوم آقای مروج که نقل کردیم. مقدمه دومی رو بهش اشاره کنیم که در حقیقت یک نزاع و نقاریست بین مرحوم امام و مرحوم آقای نایمی. مرحوم امام میفرمایند که بدونید بحث از مشتق بحث لفظیست و بحث عقلی نیست. یعنی چی؟ یعنی عقلن اگر شما بنشینید هزاری هم فکر کنید، نمیتونید بگید آیا مشتق حقیقت در من قضاست یا حقیقت در متلبسه یا حقیقت در اهم. باید بریم ببینیم وضع چیه. واضع لغت عرب، آیا لغت عرب رو وضع کرده برای اعم یا وضع کرده برای متلبس؟ این بحث عقلی نیست، و الا ما باشیم و عقل فی حد نفسه در اینجور جاها حرفی نداره. عبارت امام رو ببینیم، لا اشکاله. این در حقیقت پاسخ مرحوم نایی نیست. اول عبارت امام رو ببینیم، بعد ببینیم آقای نایینی چه گفته که امام این اشکال روش مطرح میکنه.
داره میگه
که بل عالم نیست. او که عالم است، عالم است که در حقیقت ببخشید کی عالمه حالا؟
همین که عالمه.
والا عجب، این خیلی نکته خوب گفت. در کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. حالا این ببین که عالمه عالمه، لطف فرمودن. لا اشکال فی ان النزاع فی المشتق انما هو فی امر لغوی، ای فی ان لفظ مشتق هل وضع للمتلبس الفعلی او الاعم، یعنی للاعم، لا فی امر عقلی. اصلا بس در امر عقلی نیست. ضرورت عدم احتمال احدن، یک نفر احتمال نمیده که ان من کان عالما فی زمان و انقضا عنه المبدا یکون به حکم العقل صادقا علی عنوان عالم. عقل اصلا اینجا نمیگه هست یا نیست، هست یا نیست چه میدونیم هست یا نیست؟ اگه لغت وضع شده باشه برای این که متلبس رو بگیره نیست، اگه وضع شده باشه برای اعم هست. فلولم یکون وضع اون، اگه وضع نباشه، این وضع برای اعم نباشه، لم یحتمل احدون تحقق و حقیقت فی ظرف عدمها، در جایی که این وضع نیست حقیقت مشتق باشه. اینو به نوع دیگه هم شاید عبارت ما بشه معنا کرد، این گونه که ما معنا میکنیم معنا کنیم. به طور کلی توجه بکنیم، مشتق یعنی معنای وضعی، و هر معنایی که موضوع له داره، این وضع داره، عقل نمیاد. الان شما اگر بذارن توی اتاق عقل ابو علی سینا و فارابی رو بهت عطا بکنن، بنشینی تا آخر قیامتم فکر کنی، زبان چینی رو یاد نمیگیری، چون این عقلی نیست. بسته به چیه؟ وضع. باید بدونی آقا وضع اونا چیه، چی رو برای چی وضع کردن، قرار دادی. عقل پشتش نیست که شما بگید آقا اگر ما این مورد رو ندانیم، این مورد با عقل تلاش میکنیم میفهمیم. حالا لفظ مشتق، این لفظ صیغه فاعل عالم، هیئت، آیا برای اعم وضع شده یا برای متلبس؟ اگه برای متلبس وضع شده باشه، خب فقط شامل زیدی میشه که الان بالفعل قائمه. اگه بر اعم وضع شده باشه، خب هم شامل زید میشه، هم شامل کسی که قبلا فاعل بود الان نیست. پس عقل نمیتونه تو این زمینه کاری بکنه. دقت کنیم، اونی که گفتم مطلبی که از امام ممکنه درآد، ایشون میگه عقل فی حد نفسه میگه کسی که مبدع ندارد، ممکنه کسی اینگونه برداشت کنه از عبارت امام، یعنی کسی که مبدع ندارد، عقل میگه این قائم نیست. اینو نگیم، چون عقل اونم بتونه بگه. عقل از کجا میگه نیست؟ نمیتونه بگه هست، نمیتونه بگه نیست، چون وضعه. اگه صیغه وضع شده باشه بر اعم، عقل چطوره میگه نیست؟ عقل نمیتواند بگوید این صیغه وضع شده برای اعم، نمیتونه بگه وضع شده برای متلبس. اگه عقل اینجوری میگه، میگه اگه وضع شده بر اعم، یستقو بر هر دوشون، هم متلبس و هم معنی غذا، که انهو عالم. اگه وضع شده بر متلبس، فقط در متلبس.
عالم.
ما الان بحثمون در موضوع له دیگه، میگه نزاع در مشتق. نزاع در مشتق یعنی چی؟ یعنی مشتق وضع علی این یا برای
چیزی که استفاده کرده از کلام امام همینه. اگه عقل میخواد خبر از وضع بده، بلا نمیفهمه، باید بره بپرس. یعنی تعریفش دقیقش هم همینه، باید از بازه عقل. اما خودش که بعد میتونه نظر بده که آقا به کسی میگن عالم، خودش هم میتونه
از کجا میگه؟ به کسی میگن عالم، به او چه که میگه عالم؟ موضوع له داره مسئله، به عقل چه؟ عقل میگه به کسی میگن عالم، از کجا میگه به کسی میگن عالم؟ هم به حرف همینجا، از کجا میگه به کسی میگن عالم؟ میش خودش داره میگه. حدود اختیارات اون نیست که وارد این داستان میشه. مسئله اینه که نکته ای که ممکنه از به اشتباه از عبارت امام فهمیده بشه اینه که بگن عقل و الا فی حد نفس عقل، اگه کسی مبدع را ندارد، میگه مشتق را ندارد. من اینو شده از دنیم ممکنه مشتق اهم باشه. خب این جواب به چیست؟ این جواب به مرحوم آقای ناینی است. آقای ناینی علتش که اینه که ایشون میگه مشتق عنوانی است که از قیام عرض به معروض پدید میاد. گفته معروضی داریم، این معروض یه عرضی داره سفیدی بیاز، عارضه بر این میشه، مشتق از این انتظار میشه، مشتق چیه؟ ابیاز سفید، از این انتظار میشه. پس مشتق عنوانیست که از قیام عرض یعنی بیاز به معروض یعنی ذات حاصل میشه. بعد ایشون میگه ما نمیدونیم آیا زمان در این قیام اخذ شده یا نه، یعنی آیا مشتق وضع شده برای قیام ما، به تعبیری که گذشته گفتیم المطلب به سؤان ما، یا وضع شده برای المطلب به سو بالفعل. المطلب به سؤان ما یعنی چیزی که اگه در عمرش یک دقیقه سفیدی برش عارض شد تا آخر عمرش بهش میشه گفت سفید. اما یا نه المتلبس شده برای متلبس بالفعل، یعنی الان باید متلبس باشه. پس اصل تلبس رو مرحوم آقای ناینی مسلم میدونه، میگه مشتق وضع شده برای تلبس عروز، اما عروز آنما یا غیر آنما نمیدونم. لذا میگه چون این گونه است، اونی که هنوز تلبس پیدا نکرده، یعنی ما سیه تلبس در آینده تلبس پیدا میکنه، خب این واقعا تلبس پیدا نکرده، لذا قطعا مجاز. اما اونی که تلبس پیدا کرده و ازش ساقط شده تو اطراف علم اجمالی ماست، نمیدونیم آیا موضوع هست یا نه. دوباره توجه کنیم، پس آقای ناینی عبارت رو بعدن میخونید، وقت نداریم عبارت آقای ناینی رو بعدن خودتون ببینید. پس نگاه بکنیم، آقای ناینی میفرماید مشتق وضع شده برای عروض عرضی بر معروضی، اما نمیدونیم آیا عروض دائمی بالفعل یا عروض آنمام یکفی. چون این گونه است نمیدونیم آیا مشتق وضع علی المتلبس اول الام، اما چیزی که هنوز لم یتلبس، هنوز تلبس پیدا نکرده، خب این از دایره بحث خارجه، مسلم مجازه. خب ببینیم عبارت چه، یه دو خط عبارت ناینایی خونیم خوبه. و سر و فی اتفاقهم علی المجازی فی المستقبل، اینی که میگن مجاز است مشتق در مستقبل، و الاختلاف فی من قضا، میدونید سرش چیه؟ هو ان المشتق لما کان عنوانا متولدا من قیام العرض به موضوعه، قیام عرض به موضوع، اما من دون ان یکون الزمان ماخوذا فیه، زمان درش دخالت نداره. چرا؟ چون زمان در افعال دخالت داره، در مشتق دخالت نداره. یعنی شما فاعل به معنای دیروز و امروز و فردا نیست، به خلاف فعله، فعله یعنی فعل ماضی. بعدیشون میگه البته ما میگیم حتی در افعال هم زمان نیست، بل لم یؤخذ الزمان فی الافعال کما سیأتی فضلا عن المشتق. خب پس زمان نیست. وقال اختلاف، اختلاف در اینه به نسب الان من قضا عنه المبدأ، در من قضا عنه المبدأ این اختلاف هست، حیث انه قد تولد عنوان مشتق لمکان قیام العرض به محله فی زمان الماضی، بالاخره یه لحظه این طرف این مبدأ درش نشست، به خلاف هازا، به خلاف من یتلبس بعد که بخواد بعدن متلبس بشه. خب عبارت تمام، ببینیم چه شد، خوب دقت کنیم، میخواییم بین این دو بزرگوار محاکمه کنیم. آقای ناینی چه گفت؟ داره عقلی بحث میکنه، امام همینجا مچ آقای ناینی داره میگیره، میگه آقای ناینی حرفت اشتباه، آقای ناینی کن نداره استدلال عقلی میکنه. چی میگه؟ میگه مشتق وضع شده برای عروض عرض بر معروض، چون عقلا عروض عرض بر معروضه خب در آیا در اونی که آینده است آمده عارض شده؟ میگیم نشده. میگه پس عقلا بیرونه. حضرت امام همینجا اومد گفت عقل اینجا چه کار است که شما آورید کار؟ عقل کاره نیست. در این باره باید اشاره کرد اصل ادعای امام فرمایش کاملا درست است. این که ایشون میگن عقل درش کاره نیست حرف کاملا درست است. اما یه نکته رو باید توجه کنم، آیا واقعا مرحوم آقای ناینی عقل رو به تنهایی داره دخالت میده که ما اشکال بشه بکنیم؟ نه، آقای ناینی وضع رو به علاوه عقل میاره، ازا اشکال بشه وارد نیست. ایشون ادعا میکنه، عبارتی که ازش خوندیم نگاه کنیم، اما اول هوبن مشتق لما کان عنوانا متولدن، یعنی عنوانیت رو تابع وضع میدونه. میگه مشتق از وضع شده برای عروض عارض بر معروض، عروض عرض بر معروض، چون وضع شده برای عروض اینو مسلم میگیره، میگه این وضعیست، چون وضعیست حالا استدلال عقلی میاره توش، این اشکال نداره. استدلال عقلی به تنهایی نمیتونه در بحث الفاظ جاری باشه، ولی استدلال عقلی اگر به اضافه صغرای وضعی باشه که اشکال نداره. مثال بزنم مطلب معروف شه، نگاه مسترب دوستان توجه به این بکنن. نگاه کنید یه وقته ما نشستیم اینجا چشامونو گذاشتیم رو هم، میخواییم ببینیم چینی یعنی چی، هزاری هم فکر کنید نمیفهم. اما یه وقته یه نفر میاد به شما میگه آقا این لغت چینی رو ببین، این لغت اول به معنای آب، من نگاه میکنم میبینم یه شکلک کشیده روش بغلش نوشتن آب، این آبه. بعد این لفظ رو اگه توی کتاب دیگه دیدم عقل به من میگه اونجا به معنای آبه. این عقل از کجا اومد؟ عقل از مشابهت، میگه اگه اینجا آبه اونجا هم آبه. اینو که نگاه میکنم میبینم این آبه، بعدن اگه دیدم روی یه دونه بطری هم نوشته این لفظ رو این شکل رو کشیده، میفهمم تو اون بطری هم آبه. چی اینجا استدلال کرد؟ عقل استدلال کرد، گفت چون این شکلک به معنای آب بود روی اون بطری هم که این شکلک در آوردن معنای آبه. حالا دقیقا همین رو میخواییم بگیم، بر اساس وضع. عقل به تنهایی نمیتونه ما رو راه نمایی کنه، اما اگه یه وضع داشتیم عقل میتونه کمک کنه. فرمایش امام به نوبه خود کاملا درسته، عقل به تنهایی هیچ کار نمیتونه بکنه. اما آقای ناینی چی میگه؟ آقای ناینی میگه اصل وضع برای عروض عرض بر معروضه، مسلم اینو گرفتیم، پس یه وضع داریم. پس که انا به ما میگه مشتق وضع شده برای عرض عارض شده بر معروض، اینو وضع میگیره. خب اگه اینو گفت عرض عارض شده بر معروض، خب معلومه در مستقبل در ما سیطلب بس عرض عارض شده بر معروض نداریم. این استدلال عقلی میکنه. این عقل، عقل مستظهر به وضعه، عقل به علاوه وضع، این اشکال نداره. لذا اگر فرمایش امام ناظر به حرف آقای ناینی است، ضمن اینکه حرف در جای خود درسته، اشکال به ناینی است. اما اگه بگیم نه امام که لفظ ناینی به کار نبرده، امام کلی بیان کردن، اصلا عنایت به آقای ناینی نیست، خب طبیعتا اون وقت هر دو حرف در جای خودش درست میمونه. این مقدمه دوم هم تمام، فردا مقدمه سوم یک فاتحی بر بزرگانمون بخونیم.